بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله تفریق شهود بود و تفریق ارباب دعوا، اینها را از هم جدا کنند و سؤال و جواب کنند. اگر سخنان اینها متحد بود معلوم می شود صادقند، و اگر متناقض با هم بود شاهدی سخنی میگه و شاهد دیگری سخن دیگر، ارباب دعوایی سخنی میگه و ارباب دعوایی سخن دیگر، معلوم میشه کذب است و توطئه است. این مسئله رو ما دیروز عنوان کردیم و اشاره ای هم به بعضی از روایات شد. اقوال در مسئله رو هم اجمالاً اشاره کردیم. بسیاری گفتن مستحب است، بعضی گفتن در مواردی مکروه، بلکه به قول صاحب ریاض در مواردی هم حرامه. حالا بریم سراغ احکامش، ببینیم ادله چه اقتضا می کند. اما جواز بالمعنی العام، بریم اول سراغ جواز بالمعنی العام، یعنی جایز باشه تفریق شهود. حالا جواز بالمعنی العام که شامل استحباب و مباح و وجوب و همه اینها بشه، اما در مورد جواز بالمعنی العام شکی نیست. چرا؟ به علت این که ادله‌ای که میگوید استشهدوا شهیدین من رجالکم یا اربعه شهدا یا اقضی بینکم بالبینات والایمان، این ادله عامه. نحوه شهادت شهود که بیان نشده، قاضی آزاده، نگفته با هم، نگفته جدای از هم. نحوه بیان ارباب دعوا بیان نشده، قاضی چه رقم اقرار بگیره از ارباب دعوا؟ داره اینکه بیناتی باشه، ایمانی باشه، اقراری باشه، استشهاد شهیدین باشه، شهود اربعه باشه، اما کیفیت شهادت و اقرار و طرح دعوا و اینها در این روایات و آیات ما نیست، یعنی مطلقه. اگر مطلق باشه ما با چیکار کنیم؟ باید اخذ به اطلاق کنیم. بنابراین للقاضی به عنوان جائز، للقاضی ان یفرق بین الشهود. چرا؟ چون آیات و روایات مطلق است. یکی از انهایش هم تفریقه، کما این که للقاضی ان یفرق بین ارباب دعوا. چرا؟ برای این که آیات و روایات، روایات حداقل در این زمینه مطلق است و اخذ به اطلاق میکنه. پس جواز این مسئله لا ریب فیه. و اما مسئله استحباب، چرا اطلاقش خالص و مخلص نیست؟ عیبش چیه؟ داره استشهدوا شهیدین من رجالکم، داره چه رقم؟ جدا یا با هم؟ کجاش داره با هم؟ حضورشون من بحثم جای دیگره. ما نمیگیم قیودی نخورده استشهدو اربعت شهود، میگیم از نظر ما نحنو فی قیدی نخورده که آیا یجتمع او یفرق، یجمع او یفرق. از این نظر در روایات ما قیدی نداره، منهای چند روایت علی علیه السلام اطلاقات ما اطلاق داره. ما هم به مقتضای اطلاق اونا عقص میکنیم و میگیم للقاضی ان یفرق بین شهود. اینجا جایی بحثی نیست که حالا ما معطل بشیم. ما قید غیبه نداریم آقا، من اونی که بحث میکنم شما اونجا بحث کنید. من میگم للقاضی جایز، للقاضی ان یفرق بین شهود. میگه دلیل و کم مادا، میگیم اطلاق الایات و روایات فی باب شهادت و الایمان و طرح دعوا. این که دیگه بحث نداره. حالا ریب شرطشین اینا بعد. پس اصل جواز به طور اجمال و سربسته مما لا کلام فیه به مقتضا اطلاقات الایات و روایات فی باب شهاده و الیمین و طرح دعوا. حالا برسیم اینا مخصصات اطلاقات. اول بپذیرید استشهد و شهید این من رجالکم، نمیگه با هم یا جدا. کی میگه در مقام استشهد؟ در مقام اطلاقه. وقتی میگه استشهد و اشهد و اربعتم منکم، چارتا نمیگه با هم یا جدا. چرا در مقام اصله؟ در مقام اصل و فرع و همه چیزه. در مقام اصل و فرع و همه چیزه. شما مگر نمیگه اینجا جای بحث نیست، اینا رو باید بگذاریم اونجایی که جای بحثه باید برسیم. مگر شما نمیگید قرآن گفته است اوفو بالعقود؟ این اطلاق اوفو بالعقود و تا گاو و ماهی ازش استفاده میکنید. در تمام ابواب معاملات میگن اوفو بالعقود شامل می شود. احل الله البیع تو قرآن نیست و تشریع نیست. شما به مقتضای احل الله البیع تا همه قیود جلو میرید مگر جلوتون گرفته بشه؟ حدیثی آیه اجماعی جلوتون نگیره از احل الله البیع استفاده میکنی. کجا شد با هم باشون؟ کجا داره بستش دو شهیدن؟ کجا داره با هم باشن؟ یعنی اگر خدمت آقا در موقع رؤیت هلال یه آقای اول آمد شهادت داد رؤیت هلال، دو ساعت دیگر هم یه آقای دیگه آمد شهادت داد رؤیت هلال، این رؤیت هلال ثابت نمیشه؟ اینا که میان رؤیت هلال شهادت میدن گاهی یه روز بینشون فاصله است، سر شب تا صبح فاصله است که اینها میان شهادت بدن. نداره شهادت با هم باشن یا نباشن، کجاش داره با هم باشن؟ حالا اجازه بدید از بحث خارج نشیم و اما بریم سراغ استحباب. حالا جواز میخوام بریم سراغ استحباب، بعد وجوب، حرمت، کراهت، این حرفایی که زده شده چیم ببینید به ترتیب بریم که قاطی بحث ها با هم نشیم. و اما استحباب، یدل علی استحباب امورون، دلیل بر استحباب اموریه. یکی از امور همون اخذ به احتیاطه، احتیاط مستحبه، همون استدلالی که محقق و مرحوم به اصطلاح صاحب جواهر و اینها عباراتشون خوندیم که اینا می فرمود محقق و من الاحتیاط تفریق الشهود، نوعی احتیاطه، احتیاط هم که مستحبه، این هم نوعی احتیاطه، پس این هم مستحب. خب همین دیگه، همین احتیاط مستحب حسنه. ما میگیم مستحب خوبه، شما عربیش میکنی میگی حسنه. بسیار خوب. عربی میکنی میگیم حسنه. بسیار خوب. راجعه علا کل حال، این یه دلیل. دلیل دوم هم این است که روایات متعدد داریم که این روایات حاکی سه تا داستانه که دو تا شدی روز نقل کردی. یکی داستان اون جوانی بود که گریه می کرد خدمت علی علیه السلام و گفت این جمعیت حاضر همسفران پدرم بودن و رفتند و تنها برگشتند و پدرم نیامده و من به اینها بدبینم، او را کشتند و اموالش احتمالاً بردن. حضرت تفریق بین شهود کرد و با اون داستانی که دیروز مفصلاً نقل کردم و مدرکش رو هم از کردم کجاست، با اون داستان تفریق کرد و حق رو آشکار کرد و فرمود قبل از من داود پیغمبر چنین کاری کرده، بعدم داستان داود و اون بچه‌ای که اسمش ماتدیم بود و این سببی شد، مفتاحی شد برای کشف یک جنایت به وسیله داود پیغمبر. این یه روایت. شکایت بچه شکایت کرد، جوان گفت چرا گریه میکنی؟ عرض کرد یا امیر المومنین اینا پدرم رو بردن، نفله کردن، دموادش بردن. همین شکایت بچه. آقا شکایت به حمل شایه، من شکایت باید بگه یا امیر المومنین اشکو، کلمه اشکو باید بگه. خب به حمل شایه شکایت دیگه. وقتی حضرت ببینه گریه میکنه ازش سوال کنه، اونم علی علیه السلام رو بشناسه که رئیس ملت است، دردشو بگه، خود این شکایته دیگه. قصه داوود راجب ماتدین اون یه بحث دیگریه، من حالا کار علی علیه السلام میگم شکایت است. و اما داستان دومم داستان زمان خلیفه دوم بود که دیروز نقل کردیم راجع به اون جاریه‌ای که در خانه مردی بود و همسر اون مرد حسادت ورزید و زنان همسایه رو جمع کرد و با دست ازاله بکارت از او کرد و بعد زنها هم شهادت آمدن دادن که این دختر منحرف از جاده فت شده. علی علیه السلام هم اونها رو جمع کرد و تفریق کرد بین شهود و دروغ اونها ماشکار شد که شرحش رو دیروز دادیم. فقط یه سوالی بعضی از آقایون کردن، یعنی عده‌ای از آقایون تقریبا کردن، من اون سوال به عنوان یک سوال عمومی مطرح میکنم و جواب عرض میکنم. و اون سوال این است که شاهد زن که اثری نداره، شهادت زن که فایده ای نداره، اثری نداره، خب چرا از همون اول علی علیه السلام به عمر نفرمود دستور بده اینا را حد قصد بکنن؟ چرا رفت سراغ تفریق بین شهود؟ جواب این است که علی علیه السلام در اینجا میخواست دو کار انجام بشه. یکی اون مجرم پیدا بشه که دیه بکارت رو بدن، عرش البکاره رو باید بدن دیگه، اگر مجرمی در این وسط بوده و ازاله بکارتی شده، دختر مدعی بود با من این چنین کردم، شرابم بهش داده بودند و بعد از مستی هم این کار کرده بودند و دختر یه چنین ادعایی داشت، خب اگر حقی در اینجا هست باید از بین نره و ضایع نشه. بنابراین یکی مسئله عرش البکاره بود و دیگری هم حضرت میخواست این اتهام از این دختر برطرف بشه، این دکه ننگ برطرف بشه و معلوم بشود دختر انحرافی نداشته. و این بسا در بعضی از مذاهب هم، حالی باید ببینیم که آیا در هیچ یک از مذاهب اسلامی شهادت زن به تنهایی مقبول می شده یا نمی شده. اگر یه چنین چیزی هم بوده، اون هم ممکنه سبب شده باشد که حضرت با توجه به این که شاهد فقط زن است در این مسئله دخالت کرده باشه. علا کل حال حد اقل برای تبرئه این جاریه و برای اثبات عرش بکارت، این که بر عهده کیست، لازم بوده یه همچین برنامه اجرا بشود. و در اونجا علی علیه السلام استناد فرمودن به کار دانیال، که دانیال پیغمبر یه چین کاریو یاد داد و در اصل او تفریق بین شهود شد. یه حدیث دوم. بله بله، این مخصوص نیست، این مخصوص خانم ها نیست، زناست، بحث زناست، بحث زنا قبلا داشتیم که شهادت زن، بحث افتضاض نیست، اونا مدعی زنا بودن زنها و شهادت بر زنا داشتن میدادن، دختر مدعی افتضاض بود. و اما داستان سوم، داستان سومی است که مرحوم حاجی نوری در مستدرک از ابن شهرآشوب از بعضی از کتب عامه نقل میکنه. حاجی نوری در مستدرک جلد 17 صفحه 384 از بعضی از عامه نقل میکنه، از واقدی و اسحاق طبری نقل میکنه، ابن شهرآشوب 384 کتاب القضا جلد 17 مستدرک الوسائل. جریان دقت کنید، من نقل نکردم دیروز، جریان این است که شخصی بود از میان مشرکان مکه به نام امیر ابن وابل، امیر ابن وابل، حنظله ابن ابو سفیان، حنظله پسر ابو سفیان آمد به امیر ابن وابل گفت برا ادعا کن از علی، بگو من 80 مثقال طلا پیش تو دارم. جریان این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه هجرت کرده بود به مدینه و امانات مردم، چون امانت مردم پیش حضرت داشتن و حضرت امین مردم بود، اماناتو به دست وکیلش علی علیه السلام سپرد و رو هر امانتی هم نوشته بودن مالکیه و می آمدن دونه دونه امانتشون از علی علیه السلام می گرفتن. در اینجا حنظله ابن ابی سفیان به امیر ابن وابل گفت که برو پیش علی، بگو من پیش محمد 80 دینار داشتم، محمد فرار کرده، تعبیر فرار کرد، محمد که فرار کرده امانات مردم پیش تو هست و اون 80 دینار منو بده. امیر گفت من پولی نداشتم پیش محمد. گفتن تو برو این ادعا رو بکن و اگر این کار رو کردی ما 100 دینار به تو میدیم. یه رشوه 100 دیناری به خاطر ادعای 80 دینار برای اینکه حیثیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیر سوال ببرن و بگن انقدر امین نبود، مال بعضی ها رو به جیب زد فرار کرد. بله، 80 مثقال من الذهب ودیعتا عند محمد صلی الله علیه و آله و سلم و انه حرب من وکه و انت وکیلو فان طلب بینت الشهود، اگر علی بینه شهود خواست، فنحن معشر قریش نشهد علیه، ما میایم شهادت میدیم. 100 مثقال طلا بهش دادن، از جمله قلاده‌ای بهش دادن که 10 مثقال طلا بود، مال قلاده هند بود، آورده بود حنظله مال مادرش رو داد به او. فجاء و دعا علی علیین فعتبر الودایع، یعنی چه فعتبر الودایع؟ یعنی بررسی کرد حضرت ودیعه ها رو دونه دونه، اسما روش بود، نگاه کرد کلها، ورعا علیها اسامی اصحابها ولم یکن لما ذکره امیر خبر، چه خبری از ادعای امیر نبود. فنصح له نصحن کسی را، حضرت بهش نصیحت کرد دروغ نگو، اگر بود پیش من بود، معلوم میشه نیست. ولی عمر دو پا رو توی کفش کرد، گفت ان لی من اشهد بذالک. کسانی هستن که شهادت به این میدن. کیا هستن؟ ابو جهل و اکرم و عقبت ابن ابی معیط و ابو سفیان و حنظله، چهار شاهد فاسق کافر. بسیار خوب. علی علیه السلام فرمود مکیدتون تعود و علا من دبرها، فرمود یه دامیست که خود اونهایی که این دامو درست کردن توش خواهن افتاد. مکیدتون تعود و علا من دبرها. در اینجا حضرت امرش بود این که یک عدو فل کعبه، برید تو خانه کعبه بشینید. بعد صدا زد و عمیر رو از کعبه آمد بیرون و فرمود بنشین ببینم اون ودیعه رو وقتی که به پیغمبر دادی کی بود. گفت زحبت نهار، آفتاب پهن شده بود. گرفت از من، به کی داد؟ داد به غلامش. بسیار اول روز بود و گرفت و به غلامش داد. بعد صدا زد حضرت ابو جهل و ازش سوال کرد. ابو جهل گفت ما یلزمونی زالک. یعنی چه ما یلزمونی زالک؟ به من مربوط نیست، من نمیدونم، یادم نیست. ابو جهل خب یه آدم شیطانی بود، فهمید که خب این یه دامیه، خودشون درست کردن آنتوش دارن میفتن. گفت من ما یلزمونی. بعد ابو سفیان رو صدا زد، سوال کرد، گفت دفعها این در قروب شمس، درست آفتاب میخواست قروب کنی، و اخذه من بیاره و ترک و فیکن ما، گرفت و کرد تو آستینش. بسیار. بعد حنظله رو سوال کرد، گفت موقعی بود که آفتاب وسط آسمان بود، گرفت و بعد میخواست بره خودش. بعد از عقبه سوال کرد و فرمود چی شد و گفت پولو گرفت و فوراً با یک نفر فرستادش تو خانه و موقع عصر بود. بعد آخری و اونم گفت که گرفت و پولو اند بزوغ شمس بود، در موقعی که آفتاب طلوع کرده بود، و فرستاد به بیت فاطمه داره علیها السلام، سلام الله علیه، فرستاد اونجا. سم اقبل علی عمیر، عمیر هم استاده بود، این آدم دید رنگش پرید. حضرت فرمود اراک قد اصفر و لونک و تغییر احوالک، رنگت زرد شده، حالت عوض شده. عمیر وقتی دیدم قابل عمل انجام شده است، قال اقول الحق، من حق میگم، ولا یفلو قادرن، و بیت الله، قسم به این بیت الله، آدم مکار به جایی نمیسه. ما کان لی عند محمد ودیعه، و اینا منو مجبور کردن بر این، اینم پولاشون، اینم گردن بنده هنده، اسمشم اسمها مکتوبون، اسم هندم این گردن بند نوشته شده. خب در اینجا باز تفریق بین شهوده. حالا اینا شاهد عادل نبودن مسلم، ولی علا کل حالین اصل استفاده از تفریق شهود یه مسئله است. حالا این روایات از نظر اسناد نقی و سند همش یا غالبش نیست، تنها یک روایتش که ممکن است کسی قبول کنه که به معاویت ابن وهب میرسه، تازه معاویت ابن وهب مشترک، بقیه سند خوبه، آخرین نفر معاویت ابن وهبه. معاویت ابن وهب هم بین 4-5 نفر مشترک. اگر ما بتوانیم قرینه‌ای پیدا کنیم که ابن ابی عمیر از معاویت ابن وهب ثقه نقل میکنه، قبلش ابن ابو عمیره، آخر سند معاویه ابن وهبه، یک مصداق ثقه معتبر حسابی داره، روایت هم زیاد داره، یه چند تا معاویه ابن وهبه مشکوک هم داریم. به احتمال قوی این معاویه ابن وهب ثقه است. اگر اون باشه یه روایت صحیح در وسط اینا پیدا شد. اگر معاویه ابن وهب ثقه باشه یه روایت صحیح پیدا شد. نباشه این روایات، اون که علی ابن هم ابی حمزه دیروز گفتن در سندش بوده، روایت ابو بصیر، علی ابن ابی حمزه در سندش بود، اشکال داشت. اینم که معاویه ابن وهب مشکوکه، اشکال ممکنه داشته باشه. روایت ابن شهرآشوبم که از طرق مخالفین است و کارش نمیشه کرد، ولی مجموع من حیث المجموع شاید حجت باشه. چرا؟ چون اولا متضافره. در کتب اربعه محمدون ثلاث نقل کردن، یعنی صدوق و شیخ طوسی و شیخ کلینی در کتب اربعه نقل کردن، یا حداقل کتب ثلاثه که تهذیب رو بگیریم استفسار کار نشه. و اشتهار الفتوا به ذالک و اشتهار الاستناد الی ذالک، فتوا میدن، استناد میکنن، همه جا نقل کردن این روایاتو. فبنا ان علی ذالک کفانا به حسب سند، سندشو با این وسیله تقویت میکنیم، گرچه غیر نقیه الاسناد است جز یکیش که قابل بحثه، بقیه نقیه الاسناد نیست، ولیکن قرائن صدق درش هست، مشهوره، معروفه، در کتب معتبر است، متضافره، متکاسره. ما که این مقدار رو قناعت میکنیم در باب حجیت خبر. پس دلالت خوب، سندم خوب، دقل دلالت بر استحباب میکنه که علی علیه السلام این کار رو به عنوان یک وظیفه انجام داد. علاوه بر این ادله ان الله یامر بالعدل والاحسان هم شاملش میشه. خب این نوع عدل و احسانه، اطلاقات عدل و احسان، این کار خوبیه دیگه، ما کوشش کنیم، تلاش کنیم حق به حق دار برسه، ما کوشش و تلاش کنیم آدم مجرم از بیگناه شناخته بشه، این مصداق ان الله یامر بالعدل والاحسان. نتیجه این شد سه دلیل ما ذکر کردیم: احتیاط، یک روایات، دو اطلاقات عدل و احسان، سه. بله دیگه گفتیم توطئه آشکار بشه، حق به حقدار برسه، مجرم و بیگناه از هم شناخته بشه. حالا انما الکلام، اجازه بدید، حالا اجازه بدید من تکمیل کنم که ممکن جواب حرف شما معلوم بشه. ما چرا از اینجا بالاتر نریم بگیم واجب در بعضی جا منوان فی الجمله ان توقف اقامت العدل علیه، اگر دیدیم اقامه عدل متکیه بر اینه واجب نیست. یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط، آیا قوامین بالقسط واجب نیست؟ قیام به قسط واجبه. یا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، دو رقم آیه داریم، قوامین بالقسط شهدا لله، قوامین لله شهدا بالقسط، قیام به قسطه، قیام قسط واجبه، اجرای عدالت واجب مستحب نیست. ان توقف کشف الحق و احقاق الحق و اقامت العدل والقيام بالقسط على التفريق بين الشهود او بين ارباب الدعوه لماذا لا يجي. متاسفانه فتوایی نداریم بر وجود، ولی مثلا اجماعی نیست ما ازش بترسیم. اذا وافقنا الدليل در سایه آیات و روایات میریم جلو. چه اشکالی داره؟ ما میگیم واجبه بعضی جا، در اونجایی که علم داریم، نه اونجایی که زن میداریم. به احتمال قوی ما اگر تفریق کنیم حق واضح میشه. بله زیاد، همون جایی که ریبه و تهمته، همین قیدی که الان سوال میکردن این قید از کجا آمد، اینجا آمد. در جایی که مزنه ریبه باشه و احتمال توطئه میدیم، کما اینکه در مسئله ماتدین فهمیده توطئه، یا جریان دیگر فهمیده توطئه، وقتی برای ما ثابت بشه توطئه احتمالاً هست ریبه باشه، چرا واجب نباشه؟ مای مقدمه واجب واجب نیست، های مقدمه واجبه. بله الان میرسیم، الان میرسیم. خب این دلیل ما بر وجود، بعضی آمدن منکر وجوب شدن و چند تا نکته برای عدم وجوب ذکر کردن، به ترتیب میریم پیش که قاطی نشه بحثا. تارتن گفتن اگر این واجب بود چرا علی علیه السلام فرمود انا اول من فرق بین الشهود الا دانیال؟ در ذیل یه روایت از این سه روایت این بود، انا اول من فرق بین الشهود، من اولین کسم. اگر واجبی قبل از شما هم با دیگران هم این کار کرده باشم، توجه دارید؟ چرا فرمود انا اول من فرق؟ هادا دلیلون علا عدم الوجوب. این یه نکته است. صاحب وسائل من بگم کجا میگه؟ این در کلام وسائله. صاحب وسائل در جلد 18 صفحه 204 وسائل، صاحب وسائل ذیل یکی از این احادیث میگه هادا مستحب لا واجب. چرا؟ به دلیل این که فرمود انا اولو. خب اگر واجب بود پیغمبر هم این کار میکرد، دیگر قضات مسلمین هم باید این کار بکنن، چرا این چنین هست؟ توجه دارید؟ این یه دلیل. دلیل دیگر هم بر عدم وجوب این است که اگر وجب تفریق، اینم صاحب وسائل میگه در همونجا میگه لو وجب تفریق علمت شهود، اگر تفریق واجب باشه شهود میفهمن، تبانی میکنن، وقتی که تبانی کردن دیگه باطل میشه. بدونیم قانون مملکت این است، تا شهود رفتن شهادت بدن جداشون میکنیم. شهودی که میخوان تقلب کنن قبلا هم دیگر میبینن، جزئیات و یاد هم میدن، یا ارباب دعوا قبلا هم دیگر میبینن یاد هم میدن بعد میرن. چرا شما میگید ای واجب بشه بی اثر میشه، بی خاصیت میشه؟ این دو تا جمله است. قبلا تبانی در جزئیات و خصوصیات میکنن، عبارت وسائل اینه، میگه لو واجب تفریق و کان کلیا لن تفت فائدته و بطلت حکمته لانهم يعلمون انهم يفرقون فيتفقون على الكذب و على تلك الجزئيات. جلو جلو تبانی رو میکنن. و اما جواب کلام صاحب وسائل این است که اما این که علی میفرماید انا اول من فرق بین الشهود، این بعقیده ما دلیل بر استحباب نیست. اولا تفریق بین شهود ما نمیگیم همه جا واجبه. کجا میگیم؟ بله عند الریبه، در اون جایی که واقعا احتمال تبانی باشه، ولی یه آدم چهار تا شاهد عادل خالص مخلص بیان شهادت بدن، ما که اونجا تفریق شهود نمیگیم. توجه دارید؟ فبنان علا ذالک ما این در ریبه میگیم. نه خیر، شادی مصداق پیدا نکرد زمان پیغمبر. شما از کجا بودی زمان پیغمبر که دیدی مصداق پیدا کرد؟ شاد پیدا نکرد. فرعون کجا شاد پیدا مصداق؟ اصلا زمان پیغمبر چند بار چهار تا شاهد آمدن، دو تا شاهد آمدن شهادت دادن که اینا افراد مشکوکی بودن. کو باید مثل داستان، ببینید مثل داستان همین عمیر باشه، عمیر ابن وابل، که ادعای میکنه، حضرت نگاه میکنه تو ودایه نیست اسمی، میفهمه توته است. یا داستانهای از اون قبیل که بوی توته میده در اینجاها، بعد و الا اگر در اینجاها نباشه جای این نیست که ما بخواییم تفریق بین شهود کنیم. ما تفریق در جاهای توته میکنیم، جای الانم در دادگاه همیشه تفریق بین شهود که نمیشه، جاهای خاصی میشه. حاضر اولا. ثانیا این که همه کس هم نمیتونه تفریق بین شهود کنه، هر قاضی هم مگر یه آموزش قبلی دیده باشه، این یه هوش و لطف قریحه و صفای ذهن و خبرویت به امور و یه همچین چیزهایی میخواد. هر قاضی هم از عهده این کار معلوم نیست بیاد. بنابراین اگر علی علیه السلام اول من فرق بین شهود بود، دلیلش این. و اما این که فرمود صاحب وسائل اینا میرن با هم تبانی میکنند و فلان و بهمدان و دیگه بیخاصیت میشه، این اشتباهه. منتها صاحب وسائل خدا رحمتش کنه قاضی نبوده، ما هم قاضی نبودیم، ولی دیدیم آب رو دست به اصطلاح قضات ریختیم و دیدیم پرونده های قضای امثال اینها رو. محال توطئه، یعنی محال عادیه نه محال عقلی، توطئه بر تمام جزئیات کار مشکلی. اولا تمام جزئیات تو حافظه نمیمون، چهار نفر پنج نفر همشون با هوش پر حافظه تمام جزئیاتی که قبلا گفتن دست پاچه نشن، همه رو بی کم و کاست بگن، این خیلی کم. و تازه همه جزئیات مورد توجه واقع نمیشه، یه جزئیاتی هست که اون جزئیات رو نمیشه کارش کرد. اجازه در جزئیات، مثلا قاضی سوال میکنه میگه شما میگید من تو دعوا نبودم، اون ساعت نبودم، اون نبود، بفرمایید اون ساعت، ساعت 12 کجا بودی؟ این باید بگه یه جا بودم، چون آدم یه جایی باید داشته باشه. بگه خونه بودم، میرن از اهل خونه سوال میکنن. بگه مغازه بودم، میرن از هم مغازه های سوال میکنن. یه جزئیاتی هست که نمیشه اینها رو کتمان کرد. از افعلا زالک این روزها در چند جلسه گاهی سوال میکنن، یعنی امروز تا مجرمین رو گرفتن اینا تفریق میکنن، متهمین رو در توطئه های مثلا سیاسی و امثال زالک و مهم اینا رو از هم اول میبرن انفرادی، این یکی رو میاره امروز سوالات میکنه، مینویسه، امضا میکنه، دو روز دیگه هم باز میارتش. حالا در این دو روز هی تو حافظه خودش تکرار بکنه، اشتباهی نکنه اینو، خب بازم دو روز دیگه که میاد، پنج روز دیگه که میاد سوال میکنه، این سوالات دروغ باشه متناقض در میاد. مگر یه آدم دزد حرفه‌ای بسیار زیرک بسیار باهوش باشه که بتونه از این تله بیرون بیا، بلا افراد عادی در ازمنه مختلفه، مواقع مختلفه، تحت شرایط مختلف، مثلا اون گاهی هم تهدید میکنن اینها رو، گاهی هم تشویق میکنن و گاهی هم تطمیع میکنن و از این قبیل چیزها مشکله بتونن. بنابراین اتفاق شهود نمیشه. خب باقی میمونه مسئله کراهت و حرمت. پس تا به اینجا ما میگیم الاحوت و لول الاقوا وجوب و تفریق بین الشهود و ارباب دعوا عند الریبه. میرسم انشاءالله. من مسئله بقیه هنا شیعون که امروز بهش نمیرسیم، دیروز هم سوال کردن که آیا این بحث شما مخصوص زناست یا تر تمام حقوقه. من تحت عنوان بقیه شیعون آخر کار نوشتم که بحث ما در تمام حقوقه، حقوق الهی و حدود الهی و حدود انسان، همشو یک کاسه بحث میکنیم. حالا اجازه بدید من وارد اون نشم، اجازه بدید من این جمله رو بگم و بحث تمام کنیم. راجع به کراهت و حرمت گفتن بعضی جاها صاحب کی داشت؟ قول کی بود دیروز؟ صاحب ریاض بود. صاحب ریاض و بعض دیگر گفتن کراهت داره یا حرام است در اونجایی که شهود آدم های حسابی باشه. اینا رو توهین بهشونه. گفتن یکره بل یحرم، ما هم موافقیم با این. در این گونه موارد صابیاز و غیر صابیاز، در این گونه موارد که صلحا علما اتقیا بوده باشن و هاضاحت کن و ازراعون و توهینون بهم، اگر یه چنین چیزی باشه ما هم قائل به کراهت و قائل به حرمت میشیم. در اونجایی که آبروی مسلمانی بره ایزا آزار بشه حرامه، اونجایی که نه کراهت داره. ولی ما اونجایی میگیم که ریبه ای باشه و راه، اون جمله رو فراموش نفرمایید، راه کشف حق از باطل و اجرای عدالت و اقامه قسط این باشه، ما در یه چنین جایی قائل میشیم به وجوب. اما در یه جا هم حرمت میگیم، یه جا هم کراهت میگیم، یه جا هم استحباب میگیم، یه جا هم اباحه ممکن است بگیم. احکام خمسه در این مسئله ممکن است جمع باشه، بقیهش برداشت.